جلسه قبل اشکالاتی رو که مرحوم آیت الله خویی گرفته بودند به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی خدمتتون عرض کردیم، اما پاسخ اشکال اول و دوم ایشون همان مطلبی است که سابقا هم چند بار گفتیم، مبنی بر این که بحث ما بحث ثبوتی است نه اثباتی، و مقام اثبات و مخالفت با ظواهر ادله مانع از صحت بحث ثبوتی نیست، در صورتی که دلیل مساعدتی بر آن داشته باشد. پاسخ اشکال سوم و چهارم مرحوم آیت الله خویی هم اینه که همانطور که خود ایشون هم پذیرفتن، میشه ملتزم شد که مصلحت تسهیل سبب این میشود که وجوب هر یک از دو عدل مشروط بشود به ترک عدل دیگر، لازم نیست حتما مانع بشود از جعل اصل وجوب، میتونه وجوب رو مشروط کنه، بگه هر دو ملاک دارند، اما تسهیلا شارع بفرماید تسهیلا من به تو میگم با اینکه الف ملاک دارد، ملاک الزامی هم دارد، اما تسهیلا بهت میگم الف را وقتی به جا بیاور که ب را ترک کرده باشی، ب هم همینطور مشروط بکنه، میگه ب را وقتی به جا بیاور که الف را ترک کرده باشی. پس مصلحت تسهیل لزوماً مانع از جعل اصل وجوب نیست که بگیم اگرچه این مصلحتی باشد حتما باید مانع بشود از اینکه اصلا وجوبی داشته باشه، نه لازم نیست، میتونه مشروط کنه وجوب. اما اینکه وجوب مشروط خلاف ظاهر ادله است، باز همون بس میاد، ما کاری به ادله الان در اینجا نداریم، بحث ما مال مقام ثبوته نه مال مقام اثبات. ترجیب بلا مربجه لازم نمیاد که اگه وجوب هر دو وجوب دارن، وجوب هر دو هم مشروطه، چه ترجیب بلا مربجه؟ نمیگیم یکی وجوب داره اون یکی نداره که، اگه بگیم یکی واجبه اون یکی نیست میشه ترجیب بلا مربجه، اما وقتی میگیم هر دو واجبند اما به نحو مشروط، چه ترجیب بلا مربجه نداریم جو. اما اشکال پنجم مرحوم آیت الله خویی که فرموده بود لازمه فرمایش محقق اصفهانی این است که در صورت ترک هر دو باید دو عقاب متوجه مکلف بشود، این فرمایش تمامه. اصل اشکال مرحوم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اینه و اون توجیهی که ایشون کرده، مرحوم محقق اصفهانی کرده، برای اینکه یک عقاب فقط متوجه بشه در صورت ترک هر دو توجیه تمامی نیست، اشکال مرحوم آقای خویی به اون توجیه اشکال واردی است. اما مرحوم شهید صدر تلاش کرده این اشکال رو به نحو دیگری جواب بده، ایشون میفرماید که میتونیم ما اینطوری ملتزم بشیم که ترکی که مرخص است به خاطر مصلحت تسهیل ترک مجموع است، نه ترک هر یک به شرط اتیان دیگری، یعنی مکلف برش واجب نیست هر دو رو به جا بیاره، ترک مجموع به این معنا، نه اینکه جایز است هر دو رو ترک کنه ها، واجب نیست هر دو رو به جا بیاره، مجموع به ماه و مجموع مرخص است ترکش، در این صورت اگر هر دو رو ترک کنه چند تا عقاب داره؟ یه عقاب، دو تا عقاب نداره، چرا؟ چون ترک هر دو یعنی ترک مجموع، ترک مجموع چیه؟ مرخص. خب میبره یه دونه رو، چرا دوتا ثواب ببرید؟ دوتاشو انجام بدید دوتا ثواب داره، چرا دوتا ثواب ببره؟ یه دونه را انجام داد، یه قرض رو تحصیل کرده، یه ثواب میبره. چرا دوتا ثواب بذاره؟ یه دونه رو انجام داده، یه دونه استحبابش وجوب بوده. میگم یه دونه رو انجام داده، وگرنه دوتا رو انجام بده آشمام دوستا، اینم خودش ملتزم شد به اینکه دوتا ثواب داره. ما تو اون اشکال نداریم. اما این پاسخی که ایشون میده اشکال رو برطرف نمی کنه. برای اینکه سوالی که اینجا پیش میاد اینه، چه چیزی سبب شده که این مجموع ترکش مرخص باشد؟ وجوب به چه نحوی است که چنین ترخیصی ایجاد کرده؟ شما وجوب رو اول تصویر کن، چون ترخیص ناشی از نحوه جعل وجوبه. نحوه جعل وجوب چگونه است که چنین ترخیصی ایجاد کرده؟ اگر بگید نحوه جعل وجوب به این ترتیب است که هر کدام وجوبش مشروط است به ترک دیگری، خب در این صورت اشکال آقای خویی راه پیدا میکنه، چون هر کدام از اینها رو هر دو رو ترک کرده، پس دو تا واجب متوجه شده، دو تا مقاب داره. اما اگر بگید ناشی از این است که با وجود تعلق وجوب به هر یک از این دو عدل به نحو تعیینی، بگیم این دو عدل اصلا وجوبشون مشروط نیست، وجوبشون مطلقه، دو تا واجب داریم وجوبش مطلق و هر دو هم تعیینی، با این وجود شارع چی کار کرده؟ ترخیص داده در ترک مجموع. اون وقت این اشکال پیش میاد که چطور میشه ما دو تا واجب تعیینی مطلق داشته باشیم، شارع بگه این واجب است تعیینن مطلقا، این یکی هم واجب است تعیینن مطلقا، اما مجموع ترکش جایز؟ این چطور امکان داره؟ این که تناقضه. نتیجه این که مجموع ترکش جایز یعنی چی؟ یعنی حداقل یکی از اینها جواز ترک داره، در حالی که هیچ کدامشون بنابر این نحو از جعل جواز ترک نداره. که امکان نداره این تصویر اصلا. بنابراین التزام به مدعای مرحوم محقق اصفهانی امکان پذیر نیست. و واقعش هم اینه، استدلالی که ایشون کرده در این بیان در واقع بازگشت دارد به همان استدلال مرحوم آخوند، بیان دیگری است برای واجب مشروط که مرحوم آخوند بیان کرد. منتها مرحوم آخوند از راه غرض رفت، گفت غرض یکی تحصیلش متوقف است بر اینکه دیگری نباشد. مرحوم محقق اصفهانی از راه مصلحت تسهیل رفت. اما نتیجه هر دو چی میشه؟ میشه واجب مشروط، با یک فرق. فرقش هم این است که این اشکالی که به مبنا وارد است، مبنی بر این که اگر هر دو رو ترک کنه دو عقاب خواهد داشت، بنابر مدعای مرحوم آخوند به یک نحو قابل دفع هست، همونطور که سابقا از مرحوم صدر گذشت. اما بنابر مدعای مرحوم عاشق ممدحسین قابل دفع نیست. پس دو تقریر از یک مبناست، اما تقریر آخوند بهتره، چون بنابر اون باز اشکال یک جوری میشه دفع. اما راه حل چهارم، که این راه حل هم مربوط به مرحوم محقق اصفهانیه، ایشون در واقع دو تا راه حل بیان کرده. یک راه حل همونی بود که عرض کردیم با مصلحت تسهیل. راه حل بعدی رو اینجوری ایشون بیان میکنه،
ان القرض و ان کان واحدا سنخا الا ان اللزومی من وجود و وجود واحد من.
میفرماید اینطوری فرض کنیم، ما یه قرض داریم، اما یه قرضی که وحدت نوعی دارد، به وحدت نوعی واحد است.
یک فرد از این قرض، قرض واحد، با عدل اول میتواند حاصل شود، فرد دوم آن با عدل دوم. پس قرض واحد است به وحدت نوعی، اما افرادی دارد، این واحد نوعی افرادی دارد. یک فرد اونو عدل اول تحصیل میکنه، فرد دومشو عدل دوم تحصیل میکنه، اما اون چیزی که شارع لازم داره و مطلوب شارعه فقط یه فرده. فقط یک فرد از افراد این واحد نوعی رو شارع میخواد. فحیثو ان نسبت الکل الی ذلک الواحد اللزومی علی السویه فیجب الجمیع لأن ایجاب احدها المردد محال و ایجاب احدها المعین تخصیص بلا مخصص. خب ما یه واحد نوعی داریم، افرادی دارد، اونی که مطلوب شارعه یک فرد از افراد این واحد نوعی است. هم عدل اول این فرد رو تحصیل میکنه، هم عدل دوم میتواند فرد دیگری از اینو تحصیل کنه. اینجا میگه ما سه راه داریم. یک، بگیم هر دو رو باید تحصیل کنی، این که با فرض مسئله سازگار نیست، چون فرض مسئله این است که فقط فرد واحد است که لزوم تحصیل داره. بگیم یکی از اینها رو به نحو لا علی التعیین تحصیل کن، میگه اینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه فرد مردد و مبهم امکان طلب ندارد. چرا نداره؟ چون ما در خارج فرد مبهم نداریم. در خارج فرد مبهم امکان وجود نداره، پس یکی رو به نحو لا علت تعیین امکان پذیر نیست. سه، این که بگه این فرد خاص رو تعیین کن. خب چرا بگه این؟ میتونه بگه اون. هر کدوم بگه ترجیح بلا مرجح لازم میاد، هیچ کدام نمیتونه تعیین پیدا کنه. پس هر سه اینها میره کنار، هر سه مشکل داره. حالا که این طوره، تنها راهی که میمونه چیه؟ اینه که هر دو واجب باشه. منتها و حیث ان وجودا واحدا منه لازم فیجوز و ترک و کل منها الی البدل. هر دو واجب باشد، نه به نحو تعیینی. اون فرض اول که ما گفتیم امکان نداره، خلاف فرض این است که هر دو واجب باشد به نحو تعیینی. اینجا میگیم هر دو واجب است، اما نه به نحو تعیینی. پس به چه نحوی؟ به این نحو که ترک هر کدام جایز است، مشروط بر اتیان دیگری. و کما ان الایجاب التخییری علی الفرض الاول شرعی لانبعاثه وجوبا و جوازا عن المصلحه فی نظر الشارع کذلک الایجاب التخییری فی هذا الفرض. چی داره میگه ایشون اینجا؟ میخواد بیان کنه که این تخییر چرا شرعی است و عقلی نیست، چون ما داریم در چی صحبت میکنیم؟ در تخییر شرعی داریم صحبت میکنیم، نه در تخییر عقلی. پس این توجیه باید به نوعی باشد که ازش تخییر شرعی لازم بیاد. میفرماید بنابر توجیه اول، توجیه اولی که خودش گفت، یعنی کدام؟ یعنی توجیه بر اساس مصلحت تسهیل. اونجا هم تخییر شرعی بود. چرا شرعی بود؟ چون ناشی از مصلحت بود. عقل که نمیتونه این مصلحت رو تشخیص بده، شارع است که تشخیص میده. در اینجا مصلحت تسهیل هست. پس تخییر چیه؟ شرعیه. در اینجا هم تخییر شرعی است. چرا؟ برای اینکه ایجاب به این نحو ناشی از چیست؟ ناشی از این است که آن غرض واحد نوعی در نزد شارع فقط فرد واحدی از آن لزوم تحصیل دارد. این منوط به نظر کیه؟ منوط به نظر شارعه. چون این گونه است نتیجه شده تخییر. پس این تخییر چه تخییریه؟ تخییر شرعی. چون منبعث است از نحوه طلب شارع. شارع چون فرد واحد را میخواد، این سبب شده که اینجا چنین تخییری ایجاد بشه. بله، این نظر شارع. یعنی عقل راهی نداره که اینو تشخیص بده، اینو شارع باید به ما بگه که یه وجود بیشتر من از تو نمیخوام، از اون واحد نوعی. عرض شود که مرحوم آیت الله خویی باز بر این فرمایش چند اشکال گرفتن. اشکال اولشون مطابق معمول همون اشکالیه که بر همه تقاریرشون وارد میکنن، اونم این که این تقریر برخلاف ظاهر ادله است. اشکال دومشون اینه که ما راهی نداریم برای اینکه بفهمیم که غرضی که مترتب است بر دو عدل واجب تخییری واحد سنخی و نوعی است و آن چیزی که مطلوب است در نظر شارع و الزام دارد فقط فرد واحدی از آن است. این از کجا میخوایی در بیاری شما؟ چه راهی داری هم چیزی بفهمیم؟ مگه ما احاطه بر عالم ملاکات داریم؟ اشکال سوم میفرماید که اصلا فرض کنید که ما اینو پذیرفتیم که غرض این گونه است، نتیجه این نحوه از طلب از جانب شارع این نیست که هر دو عدل واجب بشوند به نحوی که ترک یکی در صورت اتیان دیگری جایز باشد. این استدلال تمامی نیست، بلکه احدهما می شود واجب. بیان مطلب چیه؟ احدهما می شود واجب. میگه مرحوم محقق اصفهانی چند چیزو فرض کرد، گفت همه اینها غیر ممکن، پس تنها رایی که میماند این که هر کدام بشود واجب به نحوی که ترک یکی در صورت اتیان دیگری جایز است. میگه این طور نیست، ما راه حل دیگری داریم. ما نمیگیم فرد مبهم واجب است تا شما اشکال بگیرید که در خارج ما فرد مبهم نداریم. وقتی نداریم پس تعلق طلب هم به آن امکان پذیر نیست. و نمیگیم که یکی از اینها واجب تعیینی می شود تا شما اشکال بگیرید که لازمش ترجیح بلا مرجحه. و نمیگیم که هر دو و اینها وجوب تعیینی مطلق دارند تا بگید این خلاف فرضه. ما یه چیز دیگه میگیم. ما میگیم متعلق امر یکی از این دوست به نحو لا به عینه، یکی از دو به نحو لا به عینه با فرد مبهم و مردد فرق میکنه. یکی از دو لاب عینه فرد مبهم نیست. یکی از دو لاب عینه یعنی چی؟ یعنی یک جامع عنوانی. شما هر دو چیزی را که کمال بعد رو هم از هم داشته باشن میتونید تحت یک واحد عنوانی لحاظ کنید. اون واحد عنوانی چیه؟ احد و همو. این یه واحد عنوانیه. یک وقت، نه حقیقت خارجی کار ندارم، در خارج هم ما انسان به تعداد های به افراد داریم، اما انسان طبیعت انسان موجود هست یا نه؟ میگید در ضمن هر فردی طبیعت انسانی هم موجوده. یک وقت جامع مقولی است، یک وقت جامع عنوانی انتزاعی است. من میتوانم مجموعه درست کنم در بیرون، نمیتونم؟ مجموع افرادی که در این اتاق نشستن، این یه مجموعه هست یا نیست؟ این جامعه مقولیه؟ نه، جامعه انتزاعیه، جامعه عنوانیه. من یه عنوانی درست کردم. از چی؟ از نسبتی که این افراد با این محل دارن یک عنوانی انتزاع کردم. اون عنوان چیه؟ وجود در این اتاق، مجموع کسانی که هر کسی که در این اتاق هست، این یه جامعه عنوانی. حالا شما میتوانی بین هر دو چیزی یک جامعه عنوانی در نظر بگیری. فرض کنید یک کیسه داری اینجا، دو چیز از اینجا برمیداری میندازی این تو، میتونی بگی هرچی تو این کیسه هست یا نه؟ این یه جامعه هست یا نیست؟ اون دو چیز هیچ نسبتی هم ممکنه با هم نداشته باشن، کمال تباعد رو هم با هم داشته باشن. تحت هیچ جامعه مقولی هم قابل جمع نباشن، اما تحت این جامعه عنوانی جمع شدن یا نه؟ هر چیزی که تو این کیسه است. حالا این کیسه یک وقت خارجیه، یک وقت شما تو ذهنت درست میکنی کیسه رو، یا کیسه تو ذهنت در نظر بگیر، نمیتونی؟ اسمشو بذار احد و هما، یه جامعه عنوانی. پس ما میگیم امر به چنین جامعی تعلق گرفته و اینم محال نیست، نتیجهشم تعلق امر به فرد مبهم و مردد نمی شود. بله؟ نه، برای اینکه اون کسی که آمده این دوتا رو کرده توی کیسه کیه؟ من که نیستم که، اون کار شارعه. شارعه که آمده این جامعه رو درست کرده، نه اینکه این یه جامعه بیرون هست شارع بیاد امر کنه به اون جامعه. ایجاد خود این جامعه کار شارعه، پس تأخیر شرعیه. لازم نیست وجود داشته باشه، لازم نیست وجود داشته باشه، انتزاعیه. حالا میرسیم اینو بعدا توضیحش رو عرض می‌کنم. حالا میرسیم، عرض کردم این راه حل ششمه که راه حل اصلیه، حالا انشالله بهش میرسیم. اشکال چهارمی که ایشون گرفته بر فرمایش مرحوم آشمم دوسین این است که حتی اگر ما راه حل رو بپذیریم، لازمه قبول این راه حل این است که اگر کسی هر دو عدل را ترک بکند، دو عقاب ببیند. برای اینکه باز هم مثل راه حل سابق، ترک هر کدام به چه شرطی جایز است؟ به شرط اتیان دیگری. فرض این است که هیچ کدام اتیان نشده، پس دو تا ترک از این سر زده که هر دو غیر جایزه، پس دو تا چوب باید بخوره. پس نتیجه این تحلیل هم مثل تحلیل قبلی توجه دو عقابه. این اشکالاتی که مرحوم آقای خویی گرفتن به فرمایش مرحوم هاشم‌الحسن دوسین، که حالا ببینیم این مطالب درسته یا قابل جواب انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.